تمدن سازی عنوان برنامه پیشران هست. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
بیانیه گام دوم.
مطالبه گر بشویم برای تحقق این پیامی که ادامه دهنده گام‌های قبلی انقلاب اسلامی، ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی.
پیشران،
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
ما می‌خواهیم به آینده فکر کنیم، نه آینده‌ای که در همین نزدیکی است، بلکه به روزهای پر افتخار ده‌ها و صدها سال آینده، آنچه که ما آن را تمدن اسلامی می‌دانیم.
که دانشگاه ما روی این فکر کنه. شما به عنوان مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه آموزش عالی کشور رو این فکر کنید. مسئولیت دانشگاه رو بر این اساس قرار بدید. برنامه‌ها رو بر این اساس بریزید که دانشگاه با این سوابقی که گفته شد، با این ریشه عمیق تاریخی که گفته شد، با این آزمون بزرگی که از خودش در انقلاب نشون داد، این دانشگاه چه نقشی میتوانه ایفا کنه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و اونچنان جامعی و اونچنان ایرانی.
بیانیه گام دوم که بهمن ماه سال 97 و در 40 سالگی انقلاب اسلامی به وسیله مقام معظم رهبری اعلام شد، تلاشی است برای درک بهتر زیرساخت‌های تمدن اسلامی. موضوع مهم این است که نباید تنها به تکرار مطالب گام دوم اکتفا کرد، بلکه باید با این متن روبرو شد و دقت کرد که نگاه انتقادی برای تبیین بیانیه مناسب نیست، بلکه باید اندیشه های مختلف را ارائه و از بیانیه و چارچوب آن پاسخ های مد نظر را استخراج کنیم. در واقع در این صورت است که بیانیه می تواند تبدیل به یک نگاه خلاقه تمدنی و یا همان گام دوم در مسیر انقلاب اسلامی شود تا بازوی کمکی برای رسیدن به تمدن اسلامی باشد. اما تمدن واقعا چیست؟ دکتر یحیی فوزی، استاد علوم سیاسی، توضیح می‌دهد.
تمدن به هر حال بحث‌های مختلفی در مورد شده. در واقع تمدن بعضیا ابتداء به معنای شهرنشینی مطرح می‌کردند، نوعی مخالفت با بربریت، در واقع نوع سبک زندگی که مبتنی بر علم و عقلانیت بود. و خب جوامع مختلف تمدن‌های مختلفی رو مشاهد هستیم. تمدن جدیدی که وجود داره به هر حال تمدنی که معمولاً از قرن 17 میلادی شروع میشه بعد از رنسانس و شکل میگیره و عمدتاً تأکیدش روی محوریت علم و عقل بشری هست. یعنی معتقده که علم به هر حال آشنا شدن بشر و تأکید بشر بر عقل و تسلطش بر علم موجب شد که به تدریج پیشرفته بعدی هم حاصل بشه. عقل بشر در واقع باعث گسترش و رشد علم شد که اولین پیشرفت رو ما شاخص علم رو میدونیم. بعد از علم منجر به تکنولوژی شد و فناوری و تکنولوژی و فناوری زندگی بشر رو آسان‌تر کرد، راحت‌تر کرد، صنعت رشد کرد و ابعاد مختلف در واقع کاربردی شد علم در عرصه‌های مختلف زندگی بشر. بعد به تدریج در مرحله بعد این مسئله باعث این شد که انسان بتونه نیازهای اولی و ضروریش رو راحت‌تر تأمین بکنه، مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، و در واقع به این شکل یک تحولی، تغییری تو عرصه بهداشت بشر، عرصه خوراک و عرصه نیازهای اولیه شد. و همینجور به تدریج این سرایت پیدا کرد به تغییر توی سازمان سیاسی، تغییر توی سازمان اقتصادی، نظم اجتماعی و حتی نظم اخلاقی. به هر حال این روند رو که اتفاق افتاده نوعی تمدن جدید مبتنی بر این روند شکل گرفت.
تمدن‌سازی قطعاً فرایند پیچیده است که نیاز به نخبگان و فعالان زیادی دارد، اما زیربنای تمدن اسلامی را حتماً باید عقل و علم بنا کند. این نشانه ها از قرآن و عترت گرفته شده و باید در تمام مراحل تمدن‌سازی مد نظر قرار گیرد. دکتر فوزی، استاد علوم سیاسی، توضیح می دهد.
خب در اسلام به هر حال تمدن سازی از همون ابتدا این جوهرش وجود داشت. چون همچی گفتم جوهره تمدن عقل و علمه. و ما می‌بینیم که خب در ادبیات دینی، در قرآن و در واقع نوعی تمدن سازی با تأکید روی علم و عقل شکل گرفت. و در واقع آیات مختلفی که تأکید داره روی عقل، روی نقش عقل، افلا تعقلون، افلا تدبرون و بحث‌های دیگری که در قرآن مطرح میشه، تأکید پیامبر بر علم آموزی، اطلب العلم ولو بالسین، برید و علم رو حتی در هر جا شده حتی از چین یاد بگیرید. همه این بحث‌ها باعث شد که مسلمان‌ها به سمت علم و عقل پیش برن. در واقع موتور اصلی تمدن در اسلام شکل گرفت و مسلمان‌ها به این سمت و سو رفتن. بنابراین تمدن اسلامی واقعا از همون ابتدا شروع شد، از زمان پیامبر، و ادامه پیدا کرد در قرن 4 و 5 قمری، یا که تقریبا معادل با قرن فکر کنم 8 تا 13 باشه تقریبا میلادی. ما شاهد این هستیم که یک تحولی در جهان اسلام اتفاق میفته. توسعه علم رو داریم در این دو ایام، توسعه هنر، توسعه صنعت، شعر، موسیقی، فیزیک، شیمی، نجوم و تو عرصه‌های مختلف علمی مسلمان‌ها سرآمد میشه.
بیانیه گام دوم با 4 تمدن مواجه است. تمدن اول تمدن گذشته اسلامی است که در قرون اولیه ظهور اسلام متجلی بود. تمدن دیگری که این بیانیه با آن مواجه است، تمدن گذشته شیعی ما ایرانی هاست که در صفویه متبلور شده است. تمدن غرب هم از جمله تمدن هایی است که ما با آن مواجه هستیم و نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. اما تمدن چهارم هم تمدن آینده مهدوی است. بیانیه گام دوم با این 4 تمدن مواجه است و نسبت‌های مختلفی با این تمدن‌ها دارد و نیازمند آن است که تمدن‌های رقیب را نقد، تحلیل و بررسی کند و با تمدن‌های همسو و ارتباط خود را افزایش دهد. دکتر موسی نجفی، فیلسوف و پژوهشگر تاریخ ایران.
باید بگم که ایران همیشه مهد تمدن و فرهنگ بوده و ایرانی ها مردمی بودن که همیشه دنبال پیشرفت و اطلاع و ارتقای خودشون بودن. این سابقه چند هزار ساله در تاریخ کشور ما هست. شما وقتی به تخت جمشید میرین یا طاق بستان یا اسناد مدارک و معماری ها و آثاری که در گوشه و کنار کشور ما هست نظر میکنین، متوجه میشین که آثار تمدن های باستانی در ایران سابقه چند هزار ساله داره. وقتی که خورشید اسلام طلوع کرد، ایرانی ها خیلی زود با فراست متوجه شدند که این آیین جدید یک آیین الهی و آیین تمدن ساز هست و به خاطر همون سابقه تمدنی و فرهنگی که داشتن خیلی زود جذب اسلام شدند. حالا این که ادعی میگن این به خاطر شمشیر اعراب بود و این حرفا نیست، به خاطر اینکه اگر یک ملتی یک آیینی نخواد جذب بشه، مردمی نخوان جذب یک فرهنگ و یک دین بشن، هیچ شمشیر نمیتونه اونها را به این کار وادار کنه. و ما داریم که خود اعراب هم خیلی اصراری نداشتن که از سرزمین هایی را که میگیرن حتما اسلام بیارن. اونها میگفتن، مخیر میکردن مردم را بین این که اسلام بیارن یا مالیات بدن. بهش میگفتن جزیه. این جزیه ها یعنی این که یک مالیاتی میدین با زندگی خود نه در پناه اسلام میکنین. داره در تاریخ که در بعضی مواقع که به خلفا اطلاع داده میشد که مردم یک منطقهی مسلمان شدن، اونها به خشم میمدن و میگفتن حالا اون مالیات و درآمد خودمون از دست دادیم. بنابراین این آیینی نبوده که به زور مردم تحمیل بشه. این ساخته و پرداخته یه برخی از مستشرقین و برخی از کسانی هست که تعصبات ملی و ناسیونالیستی غیر واقعی دارن.
انقلاب ایران هنوز انقلاب جوانی است و نمیتوان از انقلاب جوان انتظار داشت در 40 سال بتواند مفاهیم مختص به خود را جا بیندازد و مقابل تمدن 400 ساله غرب بایستد. معمولا بعد از انقلابهای جوان تمدنهای جدید ساخته میشوند. در صفویه هم 100 سال اول دوره تأسیس و تثبیت بود و در زمان شاه عباس تمدن صوفیه ساخته شد. در انقلاب اسلامی هم دوره امام دوره تأسیس و تثبیت و دوره رهبری دوره تثبیت و شکلگیری تلیعه های تمدن نوین است. انقلاب جوان ما باید به سوالهای زیادی پاسخ دهد و این جوابها را از نخبگان به سوی توده ها ببرد و در ذهن مردم نهادینه کند. این سوالها و جوابهایش باید بیش از همه در دانشگاه تبیین شود تا عقلانیت ستون تمدن آینده ما باشد.
ما چه بکنیم که بتوانیم از این دانشگاه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره ببریم؟ چون هدف اینه دیگه، هدف ایجاد یک حاکمیت اسلامی است که بتوانه جامعه رو به جامعه مورد نظر و آرمانی اسلام تبدیل بکن. ما دنبال این هستیم.
اگر انقلاب اسلامی مفاهیمی مانند استقلال، خودباوری و اراده ملی را بتواند درونی کند، این ظرفیت را دارد که تمدن غرب را به چالش بکشد. در این زمینه 3 مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. مسئله اول مفهوم تمدن است. ما در این زمینه باید به یک اشتراک نظری برسیم و این امر هم بدون گفتگو در مورد این مفهوم توسط نخبگان امکان پذیر نیست. مسئله دوم توجه به نقطه کانونی این بیانیه است. میتوان گفت نقطه اصلی بیانیه گام دوم تولید علم دینی است و مسائل دیگر بر مبنای آن بنا می شود. تمدن سازی بدون تولید علم دینی و دانش امکان پذیر نیست. دکتر یحیی فوزی استاد علوم سیاسی درباره علم و سبک زندگی تمدنی می گوید.
تمدن ویژگیاش اینه که شما یه سبک زندگی جدیدی رخ بده. یک نظم اجتماعی جدیدی شکل بگیره. یک نظم سیاسی جدیدی شکل بگیره. رشد علم و عقلانیت رو داریم که باید اینها جزء مؤلفه‌های تمدنه. در واقع تمدن زمانی ما به یک تغییرات میگیم تمدن که این تمدن نوعی نظم اجتماعی رو که در پرتو اون خلاقیت عمومی شکل بگیره و منجر به تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اینها بشه، این در واقع بحث تمدن سازی. و یک سری عوامل انحطاط داره که یک سری عوامل اگه ایجاد بشه این افول میکنه. مثلا فرض کن اگر ما عقل با عقل مبارزه بکنیم و در واقع جلو عقلانیت، جلو رشد و آزادی ها رو عقلانی رو بگیریم، خب این در واقع مخل به تمدن سازی است. اگر با علم و علم آموزی مخالفت بکنه هر جامعه‌ای، مخل عرض کنم تمدن سازی هست. رشد توامان علم و هنر هست، رشد توامان آزادی و عدالت هست.
در مسیر تمدن سازی باید از همین الان مصداق هر چند کوچک اما عملی را پیاده کنیم. به همین دلیل باید ساختارهای مدنی شهرسازی و سبک زندگی خود را با منطق درونی بسازیم. هرچند شاید در ابتدا ساده و گاهی متناقض پنداشته شود. دکتر موسی نجفی پژوهشگر تاریخ ایران مثال جالبی مطرح کردند.
برخیستن به تمدن، تمدن چی هست؟ وقتی فرهنگ ظهور اجتماعی پیدا و بروز اجتماعی پیدا میکنه میشه تمدن. اول ما یه فرهنگ دینی داریم. فرهنگ دینی وقتی در شهر نشینی و در ظهور اجتماعی میشه مسجد. مسجد همون جنبه نماد اجتماعی فرهنگ دینیه، عبادته. یا مثلا ما در اسلام پاکیزگی داریم، الله از غسل و وضوع و تمیزی اینها. این وقتی باید ظهور اجتماعی پیدا میشه همه مثلا. حالا هم تو یک شهر دینی، یک شهری که بر اساس فرهنگ اسلامی باید بین مسجد، اما گورستان، خیابان ها، نمیدونم فضای شهری یک نوع هارمونی و اتصالی برقرار باشه بین اینها. این میشه تمدن. یعنی ما به ازای فرهنگ اسلامی در اجتماع در یک سطح عالی تمشه تمدن اسلامی. باید بین این اجزای فرهنگی یک نوع هماهنگی و نسبت و ارتباط باشه.
بدون شک در مباحث تمدنی همواره باید یک حرکت دایره‌وار بین گذشته، حال و آینده باشد. به عبارتی داشته‌های تاریخی ما به عنوان انرژی حرکت امروز و ایده‌های فردا مد نظر قرار بگیرد. این اتصال تمدنی می‌تواند شتاب ما را برای رسیدن به تمدن مطلوب اسلامی‌مان یاری کند. به همین دلیل باید تاریخ ایران را خوب بشناسیم. دنیا این روزها شیفته تمدن تاریخی ماست. گزارش همکارم از لندن را بشنوید که از نشست ایران شناسی روایت می کند.
سمینار یک روزه در لندن، برگ‌های زرینی از کتاب قطور فرهنگ و تمدن ایران دکتر جان کرتیس مدیر بنیاد میراث ایران و دکتر وستا سرخوش باستانشناس و مدیر برنامه بین‌المللی سکه‌های تمدن پارت با یادآوری غنای بیش از 7000 ساله تمدن ایران از تأثیر متقابل تعامل تمدن‌های یونانی، رومی و بین‌النهرین با ایرانیان باستان سخن گفتند.
ما دو کنفرانس درباره تپه‌سیل برگزار کردیم که هر بار همکاران ما از ایران در اون شرکت کردند. اکنون مقالات اون کنفرانس ها چاپ شده و قرار کنفرانس بعدی ما 10 روز دیگه درباره تپه‌سیل در پاریس برگزار بشه.
مارک استفنسون، موسیقیدان و رهبر ارکستر در انگلیس، از برنامه‌های جدید بنیاد اینترنوا در آموزش و گسترش موسیقی ایرانی و نیز برنامه‌های مشترک نوازندگان و موسیقی دانان ایرانی و غربی به ویژه انگلیسی گفت.
ما خیلی خوش اقبال بودیم که در ژوئیه پارسال به ایران رفتیم و 2 کنسرت با شرکت 4 نوازنده اروپایی و 8 موسیقیدان ایرانی برگزار کردیم و کنسرتی هم در گنبد سلطانی اجرا کردیم.
مباحث مربوط به تمدن‌سازی نباید فقط در حوزه نظری باشد. در جامعه کنونی بشر، آنچه که در رأس فعالیت هاست، تمدن غرب است. شاکله‌ای که برای بقای خود تلاش می‌کند و می‌خواهد رقبا را هم حذف کند. این موضوعی است که قابل کتمان هم نیست. دکتر یحیی فوزی توضیح می‌دهد.
مثلا خود به هر حال تمدن غربی یا تمدن به صورت خاص با رهبریت آمریکا مخالف شکل‌گیری تمدن تو عرصه دیگه است. مثلا یکی از دلایلی که عمدتاً اینا دارن الان با چین مخالف مقابله میکنن همینه. چین داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ، به یک تمدن ساز جدید تو منطقه غرب آسیا و چشم و بنابراین ما میبینیم به شدت الان آمریکایی مخالف این هست. تو منطقه اینجا در حال انقلاب اسلامی داره تبدیل به یه نوع سبک زندگی میشه، یه مدل تمدنی میشه و بنابراین ها تلاش میکنن که اجازه ندن این اتفاق بیفته. بنابراین ما مراحل مختلفی داریم که خب در مباحث خود عرض کنم انقلاب، اگه ما از ابتدا انقلاب تا الان ادامه بدیم، خود رهبری هم به این مسئله تاکید کردن، گفتن گام دوم در واقع تاکید روی این هست که تمدن اسلامی باید تو مرحله دوم انقلاب با یه راهبردهای جدیدی حرکت خودش رو ادامه بده، به پیش بره و بتونه در واقع اون پایه‌ریزی و شالوده یک تمدن جدید مبتنی بر عقلانیت مرتبط با وحی، علم و تأکید روی نوعی جامعه در واقع مکمل تمدن جدید رو ایجاد بکنه.
گام دوم آغازی است بر جریان انقلابی پیش رو. اگر در گام دوم ما جمهوری اسلامی را تثبیت کردیم، حالا باید به آینده فکر کنیم. آینده‌ای که حتماً خواهد آمد و سهم اندیشه ورزی ما در آن بالا خواهد بود. به امید آن روزهای روشن.
خب دوستان عزیز شنونده، گام دوم انقلاب اسلامی و تمدن سازی بود که تحت عنوان پیشران تقدیم حضورتون شد.
خبرگرد.
عزیزان، از روز 12 تا 22 بهمن در دهه فرخنده فجر رادیو گفتگو و پخش این شبکه به معرفی برنامه‌های دهه فجر ارگان‌های مختلف می‌پردازد. امروز در خدمت جناب آقای عبدالله مرتضوی، مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران هستیم. آقای مرتضوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود بر شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. جناب مرتضوی، اگه ممکنه بفرمایید چه خبر از فعالیت‌هایی که این روزها به خصوص در دهه فرخنده فجر تدارک دیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به ارواح مطهر شهدا و سلام به پیشگاه جانبازان و آزادگان و ایثارگران عزیز و سلام و صلوات به روح حضرت امام رحمت الله علیه که هرچه داریم و همه پیشرفت و امنیت و آسایش و آرامش امروز کشور مدیون روح قدسی ایشون هست که با دستورالعمل ها و رهنمود هایی که داشتن کشور رو به این سمت رهنمون شدن.
بله.
و بعد از ایشون هم مقام معظم رهبری این مسیر رو ادامه دادن. به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران 41 برنامه رو برای بزرگداشت این ایام و یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های محترم این عزیزان پیش بینی کرده که بعضی از اونها از روز 12 بهمن شروع شده و انجام شده و بعضی از برنامه های دیگه در دست اقدامه که انشاءالله تا 22 بهمن این برنامه ها اجرا خواهد شد.
بله.
خب یکی از برنامه های در واقع مهمی که ما در اداره کل شهرستان‌های استان تهران
بله.
افتخار برگزاری اون رو داریم، همزمان با روز 17 بهمن ماه که گلباران مزار شهدای سراسر کشور در همه گلزارهای کشور انجام خواهد شد، ما 14 مراسم تکریم و تجلیل و آیین بزرگداشت خانواده‌های محترم شهدای ادیان توحیدی رو داریم که خانواده‌های محترم شهدای ارامنه، زرتشتیان، آشوریان و کلیمیان رو در آرامستان شهدای ارامنه در خاوران برگزار خواهیم کرد. در این مراسم از خانواده‌های محترم این عزیزان تجلیل و تکریم خواهد شد. از خانواده‌های بزرگوار این عزیزان، کسانی که در کنار شهدای مسلمان عزیزان اینها به ایثار و جانبازی و فداکاری در جبهه‌های دفاع مقدس در 8 جنگ تحمیلی که از ناحیه ابرقدرت‌ها به کشور تحمیل شده بود، این عزیزان و خانواده‌هاشون اونجا تکریم میشن و انشالله سخنران این مراسم هم جناب آقای دکتر محسنی بنپی، استاندار محترم تهران خواهند بود و در جمع این عزیزان حضور خواهند داشت و افتخاری است که نصیب ما شده تا از همه شهدای ادیان توحیدی در کنار شهدای مسلمان تجلیل و تکریم بکنیم. دیگر برنامه‌هایی که این اداره کل برای ایام دهه فجر در 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نظر گرفته و هماهنگی‌های اونها بخشش انجام شده و اجرا شده و بخشی باقی مونده، برگزاری اردو یک روزه کوهنوردی جانبازان عزیزمون هست در توچال و همچنین در کنار مزار شهدای گمنام. جشن انقلاب در مدارس شاهد خواهد بود که با خاطرگویی پیام‌آوران ایثار، جانبازان عزیز ما، آزادگان بزرگوار ما برگزار خواهد شد. مراسم محفل با انس با قرآن و ختم صلوات و قرآن به نیابت از شهدا از دیگر برنامه هایی که در اداره کل برنامه بنیاد شهید و عمر ایثارگران ما برنامه ریزی شده و انشالله اجرا خواهد شد. دیگر برنامه هایی که هماهنگی با صدا و سیما داریم که مصاحبه رادیو تلویزیونی با خانواده های شهدا و ایثارگران در شبکه های مختلف انجام خواهد شد انشالله. برگزاری و قرائت زیارت روح بخش عاشورا در جوار گلزار شهدا و مزار شهدای گمنام با حضور جانبازان و آزادگان عزیز رو ما انشاءالله برگزار خواهیم کرد. 12 بهمن هم با حضور خانواده محترم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان شاهد و همکاران بنیاد شهید و عمر ایثارگران در کنار مرقد مطهر امام رحمت الله علیه توفیق داشتیم تا با آرمان‌ها و اهداف اون امام عزیز و شهدامون تجدید میثاق بکنیم. برگزاری مسابقه کتابخوانی و دیگر برنامه‌هایی که در این دهه در اداره کل بنیاد شهید و عمر ایثارگران برگزار شده و ما پیگیر اون هستیم در طول این 10 روز انشالله اجرا خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای مرتضوی، مدیر کل بنیاد شهید و عمر ایثارگران شهرستان‌های استان تهران که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. از شما خداحافظی می‌کنم. شهید قرآن کوثر شیرین و حیات بخش قرآن است، نعمت عظمای خداست، زمزم زلال معارف این کتاب آسمانی و احیاگر دلهاست. شهید قرآن کسی است که درس حیات و شهادت را هم از قرآن آموخته است. شهید قرآن کسی است که در راه آشنا شدن و آشنا ساختن به قرآن سرمایه عمر را خرج کرده است. شهید قرآن کسی است که قرآن بر صداقت و تقوا و پاکی او شهادت دهد. کسی است که با عمل و دینداریش شاهد حقانیت راه خدا و ایثارش گواه اعتقاد و ایمان او به راه قرآن باشد که صراط مستقیم است. قرآن بهار دلهای خزان زده است. خب عزیزان شنونده،